کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز بخش شبانه رادیو فرهنگ. یک بار دیگه یادآوری کنم برنامه زنده چهارباغ رو رأس ساعت 24 تقدیمتون میکنیم، اما شما دوستان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعر خوانی کنید. چه بهتر که با موضوع طبیعت و زیبایی هاش باشه، یا اینکه میتونید طبیعت شهر و روستاتون رو با شعر توصیف کنید. از همین لحظه تماس بگیرید 220-400-85 و 220-58-800. اگر خواستید پیامک ارسال بکنید الان این کارو نکنید، رأس ساعت 24 که برنامه آغاز شد شروع کنید به ارسال پیامک. در کنار اینکه نام خودتون و نام شهرتون رو می نویسین، اگر دوست داشتید میتونید یک بیت شعر باز هم در مورد طبیعت و زیبایی هاش برای ما ارسال کنید. 30558 و شعرخوانی هم اگر یک بیت بیشتر شد تماس بگیرید 220-485-220-58-800. دعوت میکنم در این لحظه بشنوید روزنه رو.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان ادبشناس و ادب دوست و جویای دانش بیشتر در حوزه ادبیات دلانگیز فارسی. در این برنامه که روزنه میخوانیمش، از بنمایه‌های ادبیات فارسی میگوییم و میشنویم، از ظواهر کلام در میگذریم و به ریشه ها سفر میکنیم. با ما همراه باشید تا در ادامه و گسترش گفتارمان به جستجوی بیشتری در آیه بسم الله الرحمن الرحیم در ادبیات گوهربار فارسی دست یازیم و در این زمینه بیشتر بدانیم. بسم الله. از جمله شاعرانی که ذکر بسم الله در کار کردند، والهی قمی شاعر قرن نهم است. در نسبنامه والهی چنین می‌خوانیم: مینهد خامه ام به جای کلاه، پس به حمد خدای کون و مکان، بر سر نامه تاج بسم الله، درفشان میکنم زبان بیان. نسبنامه مثنوی است و در عرفان و بر مبنای مراتب سلوک عرفانی است، همراه با فصلهایی چون نعت حضرت نبوی، مراتب عشق، تمثیل، حکایت، و در نسخه شماره 4076 کتابخانه ملک حدود 410 بیت شماره شده است. در پایان آن چنین آمده: والهی چون تمام شد نامه، خواست از برایش این خامه، کردمش بر جریده مرقوم، به نسب نامه ساختم موسوم. نصرآبادی در تذکره خود درباره‌اش چنین می‌نویسد: میرزا یوسف قمی متخلص به والهی در موسیقی علم یکتایی می‌افراشت، گوش و بینی خود را در نرد دلباختگی از دست داد، از روزگار طهماسب بوده، دیر زیسته و شاه عباس را ستایش کرده و ماده تاریخ هم سروده است. شرح قصیده معجزات از قاضی اختیار، منشی و شاگرد عبدالرحمن جامی، گزارشی است از قصیده استادش جامی درباره معجزات پیامبر به سال 900 ساخته و در آن از خود و اساس الاقتباس خود یاد کرده و سخنان امام صادق را آورده و به نظم از فضائل علی علیه السلام یاد کرده است. آغاز قصیده معجزات چنین است: بانگ رحیل ای قافله برخاست، خیز ای ساربان. در آغاز همین قصیده می‌خوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، سرورق معجزه‌های قدیم. و در گوشه‌ای از دیباچه چنین نوشته است: پاکا پروردگاری که نظم سلسله کلیات از بدایع ثنای او قصیده است مطلعش مرصع به جوهر نور محمدی. دیوان بنده عنوان دیوان شعر سید حسن میرخانی شاعر و هنرمند سده 14 است. او در آغاز دیوان اینگونه می سراید: بسم الله الرحمن الرحیم، نقطه توحید و خط مستقیم، مطلع دیباچه حد ودود، مبدع و سرچشمه هر فیض و جود، قفل مهمات جهان را کلید، فتح تلسمات نهان را نوید، بی تو بود کار جهان ابتری، گرچه بود دعوی پیغمبری، هر دو جهان که از عدم آمد به بود، از شرف و حرمت این نام بود. و در ابیات دیگر از دیوان بنده از میرخانی میخوانیم: اول هر کار تا از هر بدی ماند سلیم، میزنم دم منز بسم الله الرحمن الرحیم. یا میرسد بر منز بسم الله چو هر دم رحمتی، نه نسیم باغ میخواهد دلم نه ذر و سیم. میکنم هر روز و هر شب از گناه خیشتن، با دو چشم اشکبار استغفر الله العظیم. سؤال و جواب از عبدالجواد خادم از شاعران و نویسندگان دیوانی قرن 13 و نگارنده قواعد القرائه به روش پرسش و پاسخ به سال 1304 هجری قمری است که در عقاید و فقه عملی سروده شده است. در آغاز چنین می‌خوانیم: ابتدا لعنت به شیطان رجیم، بعد بسم الله الرحمن الرحیم، و در پایان آن چنین آمده است: این همه قول فقیهان کبار، کرد خادم نظم بهر یادگار، در جمادی اول فرخنده فال، 1304 سال. از عبدالجواد خادم از سده 13 به دستور بزرگی در یک مقدمه و چندین قاعده و یک خاتمه که به نصر اوست الحمدلله و صلاة علی رسول الله و بعد ستون دین نماز است. ذکر تسمیه و آیه بسم الله در ادبیات فارسی از گستردگی فراوانی برخوردار است و از این جهت هرچه بیشتر در این زمینه جستجو کنیم بیشتر میابیم. به عنوان مثال مطلع الانوار امیر خسرو دهلوی هم در تداوم کاربری از همین موضوع است: بسم الله الرحمن الرحیم، رایحه فکرت و توقیع راز، شمسنه منظر هر دو سرای، خطبه قدس است به ملک قدیم، نیست مگر این رقم جانگداز، مطلع دیباچه وحی خدای. مطلع الانوار از امیر خسرو دهلوی نخستین مثنوی از 5 اوست در برابر مخزن و نصرار نظامی گنجوی. در 33101 بیت در 20 مقالت سروده و به نام سلطان علایالدین خلجی برساخته است که اینگونه به مناجات اول، دوم، سوم، نعت اول، دوم، سوم، خلوت اول، دوم، سوم، سپس مقالت در علو درجه آدمیت، استدلال از مظلمه علم، کمال کلام که مالک قلب است، تمهید اصنیه وحدت ربانی و ابنیه خمسه مسلمانی، کلمه شهادت، نماز، زکات، روزه، حج و تقوا، جهاد اکبر، و در 20 فصل و اختتام کتاب. و به دنبال هر مقاله حکایتی به کار آورده است که خواندنی و ماندنی است. در آغاز دیباچه چنین می‌خوانیم: این برج دقایق که متن الانوار الهی است و این درج دقایق که مجمع اسرار نامتناهی است. در این فرصت بجاست از مولوی نیز یاد کنیم که با تمام وجود دل در کاربری از مضمون آیه بسم الله و ذکر تسمیه دارد. مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی شاعر بزرگ قرن 7 هجری قمری است. وی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر وی بهاءالدین که از علمای بزرگ زمان خود بود به سبب رنجشی که بین او و سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمده بود از بلخ بیرون آمد و بعد از مدتی سیر و سیاحت به گونیه رفت. مولانا بعد از فوت پدر تحت تعلیمات برهان الدین محقق ترمذی قرار گرفت. ملاقات وی با شمس تبریزی در سال 642 هجری قمری انقلابی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تصحیب باطن پرداخت. وی در سال 672 هجری قمری در گونیه وفات یافت. از آثار او میتوان به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافی و مجالس سبعه اشاره کرد.
برخورد شمس و مولانا به علت تأثیر عجیبی که شمس داشته است شکل افسانه گرفته. اصلا تصور این که یه ملای مقتدر متنفذ و یک فقیه جامدی غیر قابل نفوذی تبدیل بشود به هیچ، باید چقدر این تأثیر قوی باشه.
استاد شادروان دکتر عبدالحسین زرینکوب
میگویند که در راهی، یعنی شمس تبریز آمده بود به قونیه وارد شده بود و در لباس، البته شمس تبریز هم عارف و کامل بود، منتها از اونایی بود که نمیخواست حقیقت حالش بر همه مردم معلوم باشه، وارد این شهر شده بود، رفت در یک کاروانسرایی که تجار اونجا میرفتن و متاعشون اونجا میبردن، یک حجره هم مطابق معمول گرفت، در اون رو از خونه که بیرون می آمد قفل کرد، لباس عادی که معمول بازرگانان پایین بود پوشیده بود و در حجره رو چون قفل سنگینی زده بود که همه خیال میکردن این چه بازرگانیست و چه کسیست. در هنگامی که وارد شهر شده بود و از معابر و گذرگاه های شهر عبور میکرد، با موکب مولانا مواجه شد که مردی فقیه و استاد و واعظ و مدرس با نهایت تمتراق و با نهایت تبختر داره حرکت میکنه، شاگردانش پیاده در رکابش دور شوید و کور شوید میگویند، و رفت جلو انان مولانا بر استر سوار، انان استرش رو گرفت، گفت سر راف عالم معنا یا عالم معانی، چی میگویی؟ محمد بزرگتر بود یا بایزید؟ بایزید بسطامی. طرز سؤال در ملای عام، در جلوی مردم، مقایسه کردن بین رسول خدا با یک درویشی که در نظر بسیاری از مردم امثال اونها ملحد شناخته می شدن، با اون شیوه بیان شمس که مولانا رو متأثر کرد، اصلا مدهش به دهشت افتاد، دچار دهشت شد مولانا، گفت که محمد خاتم پیغمبران است، او را با بایزید چه نسبت؟
مولانا در غزلیات شمس بارها به مضمون بسم الله توجه نشان داده است که یکی از بهترین نمونه‌های آن در این غزل است. بادا مبارک در جهان سور و عروسی‌های ما، سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما. زهره قرین شد با قمر، توتی قرین شد با شکر، هر شب عروسی دیگر از شاه خوش سیمای ما. ان القلوب فرجت، ان النفوس زوجت، ان الهموم اخرجت در دولت مولای ما. بسم الله امشب بر نوی سوی عروسی می روی، داماد خوبان می شوی ای خوب شهرارای ما. خوش می روی در کوی ما، خوش می خرامی سوی ما، خوش می جهی در جوی ما، ای جوی و ای جویای ما. اگر جستجو در باره ذکر بسم الله و بسم الله را تنها در آثار مولانا بجوییم، خود نیاز به پژوهشی درازدامن دارد. ادامه این بحث را به دیدار آینده وامی گذاریم. پاینده و فرخنده باشید.
بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس الضا، بسم الله ای عین الیقین،
بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس الضا، بسم الله ای عین الیقین،
بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس الضا، بسم الله ای عین الیقین،
بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس الضا، بسم الله ای عین الیقین.
همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگ. یک بار دیگه هم بگم که برنامه زنده چهارباغ رو فراموش نکنید. رأس ساعت 24 تقدیم حضورتون میشه. از همین لحظه هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید با موضوع طبیعت و زیبایی‌هاش یا طبیعت شهر و روستاتون رو با شعر توصیف کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید شنیدنی‌های تاریخ رو.
شنیدنی‌های تاریخ.
با نام و یاد خدای بزرگ، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. تنوع هنر اسلامی از ویژگی‌های برجسته این هنر دیرپا و پرشکوه است که نشانه نبوغ و سلیقه آفرینندگان آن است. در جای جای سرزمین‌های اسلامی، هنرهای شگفتی در زمینه کاشیکاری و موزاییک‌سازی مسلمانان بر جای مانده که امروز در این برنامه به آن می‌پردازیم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی‌های تاریخ. هنر اسلامی بخشی از وضعیتی عام بود که با ظهور اسلام در تاریخ هنر جهانی به عرصه آمد. مسلمانان با تلاش پیگیر و همه جانبه توانستند وارد قلمرو امپراتوری بیزانس و شاهنشاهی ایران شوند و از ایران به سرزمین زرخیز هند بتازند. به این ترتیب هنوز 100 سال از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نگذشته بود که قلمرو اسلام از هند تا اسپانیا گسترش یافت. تا بستر مناسب برای پیدایش تمدن اسلامی و از جمله هنر اسلامی به وجود آید. مسلمانان پرستشگاه‌های یونانیان و رومیان و کاخ‌های ایران و کلیساهای بیزانس را با موزاییک‌های زرین دیدند و به گوهرهای درخشان و فلزکاری‌ها و ظروف شیشه‌ای و سفال‌های نقاشی شده و ابریشم با نقش‌های جالب دست یافتند. مسلمانان در سرزمین‌های فتح شده با صنعتگران و هنرمندان مصری، سوری، یونانی و ایرانی روبرو شدند که هر یک سنت هنری چندین صد ساله داشتند. هنر این صنعتگران با هم پیوند خورد و زیر فرمان اسلام مبدل به شیوه هایی شد که امروز به نام هنر اسلام معروف است. آثار این هنر در شهرهای بزرگ قلمرو اسلامی از آن زمان تا کنون باقی مانده است. یکی از شهرهای کهن با آثار تاریخی اسلامی شهر دمشق است. از جلوه‌های هنری تاریخی دمشق مسجد جامع آن است که بر جای پرستشگاه جوپیتر خدای خدایان رومیان ساخته شده است. این مسجد بر پایه نقشه قدیم یعنی مستطیلی بود که وسعت بسیار داشت و خلیفه برای برپا داشتن زیباترین ساختمان جهان صنعتگران هند، ایران، مصر و قسطنطنیه را به آنجا فراخوانده بود. محوطه معبد قدیم را حیات کردند. برج‌های کهن رومی را در گوشه‌های پرستشگاه تبدیل به منار کردند. بخش پایین دیوارها با سنگ مرمر رنگین و برفراز آن با موزاییک‌های بس‌شگفت و زیبا آرایش شده بود. یکی از جهانگردانی که در قرن ششم هجری به آنجا رفته و این موزاییک‌ها را دیده بود می‌گوید این موزاییک‌ها همه شهرهای جهان را نمایش می‌دهد و همه درختان آن سبز و زرین و سیمین هستند و سطح آن گویی زر می‌چکد و می‌سوزد و دود می‌شود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
پس از برافتادن امویان، عباسیان دارالخلافه را به بغداد منتقل کردند. 100,000 کارگر در مدت 4 سال شهر پرشکوه بغداد را به فرمان منصور ساختند. شیوه های هنری به زودی چنان در هم آمیخت که حریر بافان سوری در دمشق از اندیشه صنعتگران این فن که در ایران بودند بهره می گرفتند و طرحهایی که کندکاران بغدادی به کار می بردند به کار کندکاران آج در اسپانیا می آمد. بغداد و قرطبه پایتخت اسپانیای اسلامی از یکدیگر صدها فرسنگ دور بودند، اما با هم رقابتی سخت داشتند و چشم و همچشمی می کردند. مایه سرافرازی قرطبه مسجد جامع آن بود که یکی از مسجدهای جهان و مقدسترین مکان در نظر مسلمانان مغرب به شمار می رفت. این مسجد اکنون کلیسا شده، اما هنوز هم چون از حیات پردرخت پرتغال به این ساختمان در می آیید به دشواری می توانید باور کنید که اینجا کلیساست. به سوی جنوب آرایش تاخهای کمانی بیشتر می شود و در میان آنها محراب در فرو رفتگی ژرفی در دیوار جنوبی قرار دارد که از پیرامون آن طلاهای موزاییک ها می درخشد. تاخهای کمانی پیشین محراب با زیبایی فراوان در هم گره خوردند. در فضای میان آنها قوس‌های کوچک زیبایی در کنار دیوار جنوبی شبستان ساخته شده است. در ساخت این مسجد به فرمان حاکم روم خلیفه قرطبه که در پایان سده 4 هجری فرمان می‌راند، هنرمندانی مشغول کار شدند. این هنرمندان محراب و فرو رفتگی آن و تاغهای کمانی را با روپوشی از گچ و مرمر سفید و نقشهای گل و بته به شیوه اسلیمی آراستند. این شیوه در هنر اسلامی به هزارها گونه جلوه‌گر شده است. گلهای دلپسند و زیبای اسلیمی در موزاییک‌های پیرامون تاغ محراب کار هنرمندان قسطنطنی است که به فرمان امپراتور بیزانس و به خواهش حاکم به قرطبه فرستاده شدند. تاق طرف راست محراب نیست که با موزاییک آراسته شده است، محل مخصوص ورود خلیفه به مسجد بود. هنگامی که قرطبه از جنگ خانگی رو به ویرانه می رفت، شهر اسلامی دیگری در گوشه ای از قلمرو اسلام استقلال یافت و دستگاه خلافتی در آن بنیاد گرفت. این شهر نوخاسته قاهره بود که به دست خلفای فاطمی در سده 4 هجری پایه‌گذاری و مرکز هنر شد، چنان که با بغداد و قرطبه در روزگار عظمت آنها پهلو می‌زد. ولی دیری نپایید که قدرت خلفای فاطمی مانند خلفای عباسی رو به سستی نهاد. در اواسط سده 5 هجری ترکان سلجوقی از آسیای میانه رو به سوی سرزمین‌های اسلامی آوردند و بر این کشورها تاختند. سپاه ترکان نیروهای امپراتور بیزانس را در هم شکست و بیشتر آسیای صغیر را فتح کردند. در همان سال مصریان را از فلسطین راندند و شهر مقدس اورشلیم را گرفتند. ترکان از آمدن زائران مسیحی به شهر اورشلیم جلوگیری کردند که موجب آغاز جنگ‌های صلیبی شد و برای مدتی هنر اسلامی به سمت رکود رفت. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. اما همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، صدا بردار فاطمه گنجلی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، گوینده ناصر قوامپور. تا درودی دیگر، بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
یه ایرونی پر از عشق، یه ایرونی پر از شوره، از این حرفای بیهوده، از این تهدیدها دوره. توی یک لحظه میتونیم بخونیم ذهن دنیا رو، بدون ترس طی کردیم مسیر حادثه ها رو. و تیلای تاریخ همه گی شکل مجنونیم، دیگه وقت شده دنیا بدون که ما میتونیم. ما اهل باد و بارونیم، مثل یک کوه میمونیم، کی گفته ما نمیتونیم؟ تا خون توی رگامون هست، بدون این خاک تنها نیست. ما داریم اون